عبور کرده از طریق کویر از اون ناحیه رسیدن به نیشابور
و بعد هم رفتن به مرو.
بله.
خب آیا درباره این که چقدر در یزد توقف داشتند نکته‌ای در تاریخ اومده؟
مدت توقف حضرت روشن نیست، ولی کتابی که قبلا هم در مورد سوالات مشابه معرفی کردم چند بار خدمت شما معرفی میکنم، کتابی به نام جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا علیه السلام.
بله.
کتاب کم حجمی کوچیکیه ولی در موضوع خودش کتاب خیلی مفیدیه، جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا علیه السلام، تألیف آقای جلیل عرفانمنش.
بله.
این کتاب شامل همین قضیه است، مسیر حضرت را مشخص میکنه، هم از نظر تاریخی که تاریخ ها مثلا میگن فرض کنید حضرت وارد اهواز شد، فرض کنید حضرت وارد ارجان شد، قدیم بهبان را میگفتن ارجان، حضرت وارد ارجان شد، وارد کجا شد، هم از تاریخ مدد جسته و هم این را تطبیق داده با قدمگاه ها یا مساجدی که در اون مسیر به عنوان یادبود ورود حضرت ساخته شده الان هم هست، باقیه اینا را با هم تلفیق داده. بنابراین این دوست شنونده گرامی یزدی اگر
بله.
بتونن خوبه که این کتاب را تهیه کنن و اطلاعات بیشتری به دست بیارن. کتاب از انتشارات بنیاد پژوهش‌های آستان مقدس رضوی است.
بسیار خوب جناب استاد، تشکر میکنم. شنونده دیگری هم از شادگان استان خوزستان سوال مشابهی رو مطرح کرده بودند، خواسته بودند درباره مسیر حرکت امام رضا علیه السلام توضیح بدید، که البته با نکاتی گفتید فکر کنم بحث روشن شد، اما گفتن که از کجا شروع شد و به خراسان ختم شد. امام رضا علیه السلام در مسیر حرکتشون میگن به خراسان رفتن، با توجه به اینکه امروز مرو در استان خراسان یا آن جایی که امروز خراسان نامیده میشه نیست، یه توضیح بفرمایید که چرا میگن
بله
خراسان؟
از مدینه شروع شدم جوش کردم، از طریق بصره و اینا حرکت دادن و رفتن به مرو، جایی که امام رضا سلام الله شهید شد، الان قبر مطهرشون اونجاست، داشتن بر میگشتن. مأمون برادرش امین را در جنگ کشته بود، شکست داده بود که اون مقر حکومتش در بغداد بود، مأمون دیگه میخواست از ایران برگرده به بغداد.
بله.
و امام رضا را هم همراه می آورد،
در واقع در بین راه شهادت
در بین
امام
راه
افتاد.
بله بله
بله. خب تشکر میکنم از شما جناب استاد پیشوایی. به عنوان سوال پایانی برنامه امروز سوال دیگری رو بخونم که درباره وجود مقدس حضرت حجت سلام الله علیها مطرح کردن، از شماره 911-3453 نوشتن، میگویند امام زمان علیه السلام غایب شده و قدرت آنچنانی دارد، اگر امام زمان چنین قدرتی داشت چرا غایب شد؟ چرا همان موقع قیام نکرد؟ و نوشتن که نظر اهل سنت درباره امام زمان چیست؟ خب در واقع دو تا سوال هست. یه سوال این که به هر حال چرا در همون زمان حضرت قیام نکردند؟ اینو توضیح بفرمایید.
اولا این که امام زمان سلام الله علیه قدرت دارد، قدرتش قدرت الهی است.
بله.
قدرت شخصی نیست. خداوند متعال به او قدرت میده، او را به قدرت میرساند، عوامل قدرت او را فراهم میکند. این یه مطلب. مطلب دیگه اینه که علت غیبت حضرت دو چیز بود، یکی جان حضرت به خطر افتاده بود، یکی از وجود حضرت استفاده نمیکردن،
مردم آمادگی همراهی نداشتن،
آمادگی همراهی نداشتن.
بله.
یکی از علما، یکی از مبلغین مطرح یه وقتی در تلویزیون، من از طریق تلویزیون شدیدم، نکته جالب، مثال جالبی زدن، بسیار بسیار بجاست. ایشون فرمودن که مثلا اداره برق میاد در یه کوچه برای روشنایی کوچه، برای روشنایی خیابان لامپ نصب میکنه، بچه ها بازیگوش میزنه لامپ رو میشنن، اداره برق یه لامپ دیگه میاد نصب میکنه، اونم میزنن میشنن، 11 تا لامپ میشنه، 12 مینه دیگه نصب نمیکنه، میگه نه قدر این لامپا رو نمیدونه، ما چقدر اینجا لامپ نصب کنیم که بچه ها با سنگ بزنن بشکنن، توجه کردی؟
بله.
ما آخری دیگه نصب نمیکنه. ائمه علیهم السلام هرچه به امام 12 میرسید محدودیتشون بیشتر میشد. عملا سلب آزادی کردن از ائمه آخری.
بله.
از امام رضا به بعد دیگه بسیار محجور شدن و لامپای بود که اینا میشکستن و قدرش نمیدونستن. و رضا خداوند متعال این یکی رو ذخیره کرد زمانی که قدرش را بدانن.
بله.
هم جانش محفوظ موند و هم زمانی که قدرش را بدانن. و مون برای زمانی که دنیا آماده پذیرش قیام حضرت و دعوت جهانی حضرت باشه.
بله.
ولذا در روایات مربوط به حضرت مهدی هست که مهدی موعود ما قیام نمی کنه مگر همه حکومت کرده باشن، یعنی همه نظام ها امتحانشون رو داده باشن، نظام های گوناگون، سیستم های گوناگون، مردم دنیا سیستم های گوناگون را دیده باشن و هیچ کدام جواب نداده باشه، که بعضیش هم میدونین در زمان ما اتفاق افتاد.
بله.
مثلا من در جوانی ما من یادم میاد مثلا در دنیا مارکسیسم خیلی چیز مترقی شده بود.
بله.
از ظلم استعمارگرها، این نظام های سرمداری آمریکا اینا، مردم محروم دنیا پناه برده بودن به دامن مارکسیسم و این چپی ها و چپگراهای ایران و بعضی از احزاب چپ اسلامگرای ایران هم اون زمان گرایش پیدا کردن به مارکسیسم. الان مارکسیسم خریدار نداره در دنیا.
درسته.
خود مارکسیسم ها عوض کردن، رفتن سرمایه‌داری را انتخاب کردن یا نیمه سرمایه‌داری. الان چی؟ نه سرمایه‌داریه نه مارکسیستیه، یه چیزی نیمه کار است. توجه کردی؟
بله.
الان لیبرال دموکراسی هم داره با شکست روبرو میشه. در روایات ما هست که موعود ما قیام نمیکنه مگر اینکه همه بیان حکومت کرده باشن. همه جور حکومت میاد و امتحان خودش میده، مردم نمیپسندن، دنیا را به نجات نمیرساند، دنیا را به سعادت نمیرساند، یه منجی غیبی پیدا میشه، مردم به این امید میبندن و با او همکاری میکنن. بنابراین قضیه از این قراره، هم قدردان وجود حضرت نبودن و هم جان حضرت در خطر بود و قدرت حضرت مهدی سلام الله علیه هم قدرت الهیه و خداوند متعال او را یاری میکنه.
بله، بسیار خوب. بخش دوم سوالشون رو هم خیلی کوتاه بفرمایید، درباره اینکه نظر اهل سنت درباره امام زمان علیه السلام چیست؟
اهل سنت وجود حضرت مهدی و ظهور حضرت مهدی را قبول دارن و میگن روایاتش متواتره، یعنی از اونا چون احادیث نبوی را قبول دارن، میگن احادیث مربوط به ظهور حضرت متواتره، یعنی یکی دوتا دهتا صدتا نیست، خیلی زیاده و امکان نداره اینا دروغ باشه. اصل این که یک نفر از نسل رسول خدا که اسمش هم اسم خود حضرت رسول خواهد بود ظهور میکنه و دنیا را پر از عدل و داد میکنه، این را قبول دارن، ولی در چند مورد جزئی با شیعه اختلاف نظر دارن. یکیش اینه که میگن متولد نشده، در آینده متولد خواهد شد.
بله.
یه تفاوتشون.
بله.
میگن سیولد، متولد خواهد شد، الان متولد نشده. و یه تفاوتش هم اینه که اسم پدر حضرت را عبدالله میدانن، که البته این در یکی از احادیث اونها آمده که در جای خودش اثبات شده، بنده هم در کتاب سیره پیشوان در فصل مربوط به زندگی امام زمان سلام الله علیه اونجا آوردم، اون جمله اضافه بوده از راوی، در متن حدیث نبوده.
بله.
به استناد اون یه دونه حدیث نقل میکنن از وجود مقدس رسول خدا که از نسل من کسی قیام میکنه اینجوری میشه، دنیا را پر از عدل و داد میکنه، اسمه و اسمی و اسم و ابیه اسم و ابی، اسم او اسم من خواهد بود و اسم و پدر او اسم پدر من خواهد بود.
این قسمت دومش میفرمایید جزء روایت نبوده.
بله بله. خوب. اینجا در جای خودش اضافه شده، راوی اضافه کرده و ما معتقدیم که اسم پدر حضرت مهدی سلام الله علیه حسن ابن علی ملقب به عسکری.
بله. بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. ان شاء الله شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. شنوندگان گرامی، فرصت برنامه پرسمان تاریخی به پایان رسید. از همراهی شما سپاسگزارم و به اتفاق جناب استاد پیشوایی، کارشناس محترم این برنامه، شما رو به خداوند مهربان میسپاریم تا فرصت آینده. حقیار و همراهتان.
اللهم صل على محمد المصطفى
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. حی علی السلام.
حی علی السلام.
چگونه فرزندان خود را به نماز ترغیب کنیم؟
رادیو معارف با همکاری مرکز تخصصی نماز
و با یاری شما خانواده های محترم تقدیم می کند.
معراج.
یا ساتر الزلات والعیوب اکفنی الالام.
برنامه مسابقه معراج برای نخستین بار با حضور نوجوانان و خانواده ها،
پدران، مادران و نوجوانان عزیز.
برای حضور در مسابقه رادیویی معراج با دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید
و یا به سامانه 30553 پیامک ارسال کنید.
یا واحدا لیس له من ثانی ادخلنی یوم الحشر للجنان و اکفنی مصانع الهوانی یا منزل القرآن والمثان.
مسابقه رادیویی معراج،
جمعه ها ساعت 18، رادیو معارف.
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم،
مسکین و فقیریم.
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم.
خاریم و تربناکتر از باد بهاریم، خاریم و تربناکتر از باد بهاریم، خاکیم و دلاویزتر از بوی عبیریم، خاکیم و دلاویزتر از بوی عبیریم.
بر خاطر ما
گرد ملالی ننشینه،
بر خاطر ما
گرد ملالی ننشینه، آینه صبحیم و غباری نپذیریم، آینه صبحیم و غباری نپذیریم، آینه صبحیم و غباری نپذیریم، آینه صبحیم و غباری نپذیریم.
ما چشمه نوریم،
بتابیم و بخندیم،
ما زنده عشقیم،
نمردیم و نمیریم.
ما چشمه نوریم،
بتابیم و بخندیم،
ما زنده عشقیم،
نمردیم و نمیریم. از شوق تو بیتابتر از باد سباییم، بیروی تو خاموشتر از مرغ اسیریم، از شوق تو بیتابتر از باد سباییم، بیروی تو خاموشتر از مرغ اسیریم.
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم،
مسکین و فقیریم،
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم.
ساعت 18:47 دقیقه، اینجا بخش چهارم برنامه‌ها رادیو معارف و با افتخار در خدمتون هستیم. روزهای گذشته نایب الزیاره شما عزیزان بودم در مشهد امام رضا در ایام ولادت امام هشتم و سوغاتی من برای شما دو تا حدیث زیبا باشه که خدمتتون تقدیم میکنم. حضرت امام رضا علیه السلام در حدیثی گوهربار اجر و پاداش کسانی رو که برای ترویج ولایت و مکتب ائمه اطهار علیهم السلام گام برمی‌دارن چنین بیان میکنن: هر کس در مجلسی که ولایت و مکتب ما را شکوفا می کند شرکت نماید، دل او در آن روزی که همه دلها می میرند هرگز نخواهد مرد و زنده می ماند. اما دوستان خوبم، علم آموزی و کسب دانش از مسائل مهمیه که در آیین و مکتب اسلام بر اون تأکید فراوون شده. حضرت امام رضا علیه السلام هشتمین امام همام علم آموزی رو از صفات مؤمنان برمی شمارند و می فرماین: فرد مؤمن در تمام مدت عمر خود هرگز از تحصیل و فرا گرفتن علوم خسته نمی شود. انشاءالله که این جملات ارزشمند حضرت امام رضا علیه السلام چراغ هدایتی باشه در مسیر زندگی همه ما که عاشق اهل بیت هستیم و تلاش میکنیم که انشالله سبک زندگیمون سبک زندگی اهل بیت باشه، سیره و روش اونها رو توی زندگیمون پیاده بکنیم. حالا برنامه بعدی که میخواییم تقدیمتون بکنیم متناسب با این کلام ارزشمند هم هست، یعنی ما وقتی به دنبال کتاب میریم، با کتاب آشنا میشیم، کتابهای خوب و مفید و ارزشمند، در واقع به دنبال علم آموزی و کسب دانش هستیم و دغدغه مسائل دینی رو داریم و این همون چیزی است که در آیین و مکتب اسلام بر اون تاکید شده و فرمایش حضرت امام رضا علیه السلام رو هم در این باره به اتفاق شنیدیم. با این مقدمه گنجینه رو تقدیمتون میکنیم و معرفی کتاب، یک کتاب خوب رو باهاش آشنا میشیم. بعد از گنجینه ساعت 19 اخبار جهان اسلام رو با تلاش همکارانمون در گروه اخبار معارفی
و اطلاع رسانی این رسانه دینی به اتفاق خواهیم شنید انشالله به یاری خدا. بعد از ساعت 19 برمیگردیم، ادامه مجموعه برنامه‌های بخش چهارم رو از رادیو معارف تا ساعت 24 به محضر شما عزیزان شرمنده تقدیم میکنیم، انشاءالله که مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار بگیره. پس در این لحظه دعوت میکنم که با برنامه گنجینه از رادیو معارف همراه باشید.
بیشترین آثار فارابی،
ابن خلدون فقط یک اثر از آثار
عین القضات همدانی در رسائل مختلف خودش،
کتاب لغت موران، سفیر سیمو،
گنجینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، اینجا برنامه گنجینه است از رادیو معارف، صدای ما رو میشنوید. امیدوارم برنامه های زندگیتون تا این لحظه خوب پیش رفته باشه، لحظات خوبی رو هم پیش رو داشته باشید. امیدوارم اگر دنیا به کام شما نبود، شما به کام دنیا نباشید. تلاش کنید تا اون چیزی که درسته و اون رایی که باید برید حرکت کنید. یکی از بهترین منابعی که میتونه به ما و شما کمک کنه برای اینکه راه درست رو انتخاب بکنیم کتابه. چه کتابی؟ کتاب‌هایی که بر اساس منابع دینی، بر اساس آموزه‌های دین مبین اسلام به نگارش در اومدن. و چه چیزی و چه منبعی بهتر از قرآن برای پیدا کردن راه؟ توی این برنامه باز به سراغ یکی از کتاب‌هایی می‌ریم که موضوعش یکی از سنت‌های الهیه که توی قرآن گفته شده. اجازه بدید من یک مثال کوتاه و مختصری بزنم و بعد بریم سراغ کتاب. گاهی اوقات در خانواده‌ها دیده میشه یکی از فرزندان خانواده راه نادرستی رو انتخاب میکنه. پدر و مادر تا اونجایی که بتونن با رفتار این فرزند مخالفت میکنن، سعی میکنن برش گردونن به مسیر درست و از هر ابزاری برای این کار استفاده میکنن. گاهی کار به درگیری هم میکشه، به خشونت هم کشیده میشه. کاری به درست و غلط این رفتار پدر و مادرها ندارم، من کلی دارم عرض میکنم. این رفتارها اتفاق میفته تا فرزند به راه درست برگرده. در حقیقت خیر فرزندشون رو میخوان تا اون رو از عذاب الهی، از نابودی و از سقوط حفظ بکنن. اما کار به جایی میرسه که دیگه اون فرزند قابل اصلاح نیست و ماندنش در خانواده با اون وضعیت امنیت و اصلاح و آرامش بقیه اعضای خانواده رو هم تهدید میکنه. وقتی این اتفاق میفته و فرزند به چنین مرحله‌ای میرسه، دیگه پدر و مادر کاری به کار اون فرزند ندارن، کنار میگذارن اون رو و دیگه نه امر و نهی بهش میکنن، نه ارتباطی باش دارن. اما اون فرزند میاد میره و فکر میکنه که مورد توجه خانواده است، فکر میکنه در ظن و گمان خودش اینطور هست که پدر و مادر هنوز بهش توجه دارن و کارهاش رو دارن تایید میکنن، یا اینکه اصلا دیگه کاری به پدر و مادر نداره، خودش داره راه منحرف خودش رو طی میکنه. همین اتفاق در مورد ارتباط انسان و خداوند متعال هم میفته. تا یک زمانی خداوند با توجه به ارسال رسول و آمدن ائمه اطهار علیهم السلام، خداوند به بشر نگاه میکنه و تمام موارد مورد نیازش رو برای یک زندگی خوب در اختیارش قرار میده. اما بشر به جایی میرسه و به درجه ای از طغیان و سرکشی میرسه که دیگه هیچ کدوم از این امکانات، هیچ کدوم از این لوازم رو استفاده نمیکنه، کنار میگذاره و راه انحرافی خودش رو میره. اینجاست که خداوند اون فرد رو به حال خودش رها میکنه تا هرچه بیشتر و بیشتر و بیشتر در فساد و تباهی خودش فرو بره. انسانی که به این درجه رسیده فکر میکنه در آسایش، در آرامشه و هرچه از دنیا میخواد در اختیار داره، در حالی که دقیقاً برعکسه. این زمینه براش فراهم شده تا بیشتر در منجلاب گناه و فساد فرو بره و بیشتر مستحق عذاب الهی بشه. یه مقدار توضیحم طولانی شد، برم سراغ کتاب. عنوان کتاب هست استدراج سقوط گام به گام. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی این کتاب رو تهیه کرده و انتشارات بوستان کتاب هم اون رو منتشر کرده. من صحبتام طولانی شده، صحبت‌های خانم دکتر فرهودی رو با هم بشنویم.
به نام حضرت حق با نام و یاد یگانه پروردگار جهان گستر آغاز می کنم و درود و سلام بیکران تقدیم شما عزیزان شنونده می کنم. اگر شما هم مثل من در وهله اول دنبال معنای دقیق کلمه استدراج هستید، با اندکی تأمل می تونید پاسخ این سوال خودتون رو پیدا کنید، چون از صفحه 13 تا صفحه 17 کتاب این برنامه به تعریف و تبیین مفهوم این واژه پرداخته شده. البته در ادامه فصل 1 باز هم به استدراج و مفهوم اون پرداخته شده، به صورت مفصلتر و دقیقتر به انضمام آیات و روایات مختلف توی این زمینه. اگر شما شنوندگان عزیز جز اون دسته از کتابخونه‌ای هستید که دوست دارید سریع مطالعه یک کتاب رو به پایان برسونید و به جمع‌بندی مطالب خونده شده بپردازید، این کتاب جز همون کتاب‌های کم حجمه که در 130 صفحه تونسته از 0 تا 100 مسئله استدراج رو به خوبی بهش بپردازه. قلم نویسنده هم بسیار سلیس و ساده است و سعی شده که با استفاده از واژگان و اصطلاحات معروف و آشنا مطلب برای خواننده تبیین بشه. به هیچ وجه در سرتاسر متن کتاب از اطاله کلام خبری نیست. ایجاز و دستبندی مطالب از محاسن اصلی متن این کتابه. نه اونقدر یه مطلب کش و قوس داده شده که خواننده سر و ته مطلب رو نتونه به هم گره بزنه و نه اونقدر کوتاه و موجز سخن گفته شده که مطلب ابتر و ناقص بمونه. و این یکی از مهارت‌های مهم نویسندگیه که توی این کتاب توسط نویسنده در نظر گرفته شده. هرچی بیشتر به کنه و محتوای موضوع کتاب‌های مذهبی که ساختار محتوایی قرآنی و دینی دارن وارد بشیم، بیشتر به کامل بودن دین مبین اسلام و دستورات خداوند پی میبریم. کتاب‌هایی هم که توسط تهیه کننده محترم این برنامه انتخاب میشن و بنده براتون تحلیل میکنم، کمک میکنه تا بینش شما عزیزان نسبت به مبانی دین مبین اسلام عمیق‌تر بشه. انشاءالله. التماس دعا و خدا نگهدار.
ممنون و متشکرم خانم دکتر فرودی، توضیحاتتون واقعا در مورد این کتاب به دردمون میخوره و اون نگاه خاصی که شما دارید برای ما راهگشاست توی معرفی این کتاب. اما بخشها و فصلهای این کتاب، این رو هم عرض کنم، کتاب با عنوان فصل و بخش سامانبندی نشده، چند عنوان اصلی داره و زیر مجموعه هر عنوان اصلی چند عنوان فرعی که کمک میکنن تا اون موضوع اصلی بیان بشه. ابتدا نویسنده در مورد خود استدراج صحبت میکنه و معنا و مفهوم این واژه رو برای ما و شما بیان میکنه. بعد در مورد گستردگی استدراج حرف میزنه و اینکه معنا و مفهوم استدراج تا چه حد فراگیره و چه چیزهایی رو شامل میشه. من یکی دو تاشو بخونم، جالبه، فکر میکنم تو زندگی هامون با افرادی برخورد کردیم که به این درجات رسیدن. سلامت بدن، طول عمر و نزول فراوان نعمت میتونه از دلایل استدراج باشه و همچنین کسی که کار اشتباهی انجام میده ولی اسمش به عنوان یک آدم خوب داره مطرح میشه. این گاهی اوقات تاکید میکنم گاهی اوقات زمینه هایی است که داره فرد رو به استدراج مبتلا میکنه، کم کم داره سقوط میکنه در حالی که متوجه نیست. کسی اگر مطمئن باشه که اعمالش قبول هست، این فرد هم به ورطه استدراج افتاده. گاهی اوقات اتفاق میفته که در یک جنگی، در یک درگیری، غیر مسلمون ها بر مسلمون ها پیروز میشن. این خودش یکی از نشانه های استدراج میتونه باشه و موارد دیگه‌ای که خب باید توی این کتاب مطالعه کنید. اما یکی از عناوین اصلی دیگه الگوهای منفی استدراجه، کسایی که در تاریخ به اونها اشاره شده. قوم نوح، امتهای پس از نوح و فرعون و بنی اسرائیل از نمونهای قرآنی استدراج هستند. عوامل و نشانه های استدراج رو در ادامه این مطالب ما میتونیم مطالعه کنیم و حالا صفاتی که دستبندیش کرده نویسنده. فلسفه و حکمت استدراج، آثار زیانبار این سنت الهی و راهکارهایی که برای ایمن موندن از استدراج باید رعایت بکنیم در ادامه این مطالب به ما عرضه شده. راهکارهایی مثل ایمان و تقوا و سپاسگزاری از خداوند متعال و خب حالا راهکارهای دیگه هم هست که انشالله خودتون مطالعه میکنید. کتاب استدراج سقوط گام به گام از انتشارات بوستان کتاب منتشر شده. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی این کتاب رو بر اساس پژوهش‌هایی که انجام داده جمع‌بندی کرده و اون انتشارات هم که عرض کردم کتاب رو منتشر کرده. اولین بار کتاب سال 86 به بازار اومده و دومین بار سال 1000